خدمتون عرض بکنم که برنامه مجله نیمروز کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و به مدت 60 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بر رزاق
مجله نیمروز. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خانم آقایون سلام، به مجله نیمروز خیلی خیلی خوش اومدید. امروز هم مثل همیشه برای بچه های مجله نیمروز در حال تلاش و کوشش و تکاپو هستن برای اینکه یک شماره جدید از مجله نیمروز رو به چاپخونه برسونن. لطفا شما هم با ما همراه باشید، به ما کمک کنید. اما اجازه بدین که بریم به سراغ همکاران خوبم در مجله نیمروز که به شما روز بخیر میگن. سردبیر مجله که خیلی جدی هستن، امیررضا راست. مجله ما یک مجله شنیداری، صدای ما باید به گوش شما برسه. خانم مونا شعبانی همکار خوبم به ما. یه عالم مهمون داریم در مجله نیمروز که همکار خوبم نسرین محبی خو زحمت میکشن، هماهنگ میکنن تا ما با مهمانان عزیزمون گفتگو کنیم درباره سرمقاله مجله و موضوعی که برای سرمقاله انتخاب کردیم. دو تا شماره تلفن داریم، 220-485 220-585-800 و همکار خوبم فروزان امیدی در دفتر روابط عمومی مجله. من هم نگین خواجه‌نصیر در دفتر مجله با شما همراهم. آقای قیتونی حروف چین مجله هستن که مثل همیشه الان نمیدونم میان میگن چرا دیر اومدن یا زود اومدن، پشت در ایستادن. آقای مؤمنی هم که دبیر سرویس هستن دارن مطالب رو جمع و جور میکنن، باز هم مثل همیشه یه عالم کتاب دستشونه و میخوان بیان مطالعه کنن. با شما سفر کنیم به استان فارس درباره یک سلسله تاریخی که حدوداً 100-150 سال قدمت داره. با عنوان اتابکان فارس با شما صحبت کنیم. خیلی از ماها در واقع با نام این سلسله و تاریخش آشنا نباشیم، میخوایم در این مجله بیشتر دربارش گفتگو کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. آقای مؤمنی سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
درود بر شما. خیلی
ممنون. هوا به نظرم سرمای گزنده نداره،
خوبه. برف میاد یا بارون میاد؟
بارونه.
بارون میاد. آره. شده که همیشه این رحمت الهی از آسمان بباره و ما همیشه خوشحال باشیم.
بابا یه رو ما چترمون رو نیوردیم، خیس آب شدیم. به به خانم
خواجه، تمام این کاغذ تایپ کردیم که خیس شده.
بابا اینا خیس نه، اینا مال قبله.
آقای قیتونی یک بار تو عمرشون کاراشون رو برده بودن منزل انجام بدن، همه کاغذ ها الان خیس شد.
اشکال نداره، اتو رو به من بده، اینم از خونه آوردم. خانمم چقدر جیغ داد کرد، اتو رو نبر، گفتم بده بابا میخوام ببرم کاغذ ها رو خوش کنم دیگه. آره دیگه، بکشین رو اینا.
من پیشنهاد میکنم این هوا آفتابیشو بزنیمشون تو آفتاب، اینا فکر می‌کنن به درد می‌خوره.
انرژی خورشیدی، انرژی برق رو مصرف نکن.
گذاشتن یه بار تو حیات کلاغه اومد برداشت برد.
شما اگر الان این برگه‌های اینجوری رو نشون آقای راز بدین که دیگه هیچی، بعد
حالا صداشو در نیارین، هیچی هم داره نگاه می‌کنه.
نه نیست.
کار دست من نده.
ندارن مساله با اون مهمونا رو دعوت می‌کنه.
آها. ادوام موضوعی که انتخاب کردیم حتا باید کنه فارسی به موقع هم است. الان به نظر من وقت فارس رفتن و شیراز
رفتن و حافظ و سعدی و
پاییزش فوق العاده زیباست.
تو مامانی جان کلا میریم بر اونور و یزد که رفتی و
شیراز اصلا خیلی خوبه.
یزد هم خوبه، همه شهرهای ایران خوبه. شیراز بندی سفر ببندیم، ما مجانی نیمروز بریم این بر اونور. آقای راز میگن بیایید اونور،
بریم اونور.
بفرمایید
آقای راز، ما اومدیم اونور.
خب اما همراهیم با جناب دکتر علی رسولی، محقق پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر رسولی سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام از ما خانم خواجه نصیر، ممنونم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. آقای دکتر رسولی، میخوایم امروز درباره یه سلسله تاریخی اتابکان فارس با شما گفتگو کنیم. آقای مؤمنی دبیر سرویس مجله هستن، همراه شما هستن، این گفتگو رو با شما ترتیب میدن که در نهایت از در واقع برآیند یادداشت های ایشون ما میتونیم سر مقاله رو چاپ کنیم. بفهم
آقای دکتر سلام و روزتون بخیر.
سلام از ما جناب آقای مؤمنی،
خیلی خوش آمدیم به مجله نیمروز.
خیلی ممنون، خوش باشید.
اجازه بفرمایید آقای مؤمنی.
بله
آقای دکتر. بله به هر حال تایپیس دفتر مجله.
آقای رئیسی، آقای دکتر تایپ نیست و حروف چین و این جور چیزا از این کارا.
بله بله
ما داریم خدمت آقای.
آقای دکتر خواهش می‌کنم، خوبه حالتون؟ الحمدلله
متشکرم، قربان شما.
خوش آمدین، خوش آمدین. من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، آقای مؤمنی منتظرن که با شما ایشالله صحبت رو شروع بکنن.
خب آقای دکتر بریم سراغ اتابکان فارس. ما توی برنامه ها و در واقع میشه گفت که در شمارهای قبلی که منتشر کردیم و فرستادیم روی دکه، پرونده های درباره مثلا اتابکان لرستان، اتابکان کرمان و اتابکان یزد منتشر کردیم و حالا این بار اومدیم سراغ اتابکان یزد. همین اول از شما بپرسم ببینم که این مثلا اتابکانی که ما توی فارس باهاشون روبرویم با اتابکان دیگه در واقع متفاوتن، اینها مثلا کسان دیگری هستن؟ به طور کلی ببینیم که اول اتابکان فارس چه کسانی بودن، از کجا اومدن به فارس؟
بله، حتی موضوع شما عنوان اتابکان یک عنوان به اصطلاح نشانه خویشاوندی نیست. اتابک یک کلمه ترکیه به معنای پدر بزرگ، یعنی بله، مربی، که در دوره سلجوقی ها کسانی که به عنوان مربی شاهزادگان تعیین می شدن اینا بهشون می گفتن اتابک.
درست.
بعد چون که سلجوقیان هم یک رسمی داشتن که هر شاهزادهی که به دنیا می اومد یک بخشی از قلمروش رو تعیین می کردن که مثلا کجا هست. مثلا یک شاهزاده سلجوقی به دنیا می اومد می گفتن خب مثلا فارس به نام اون وقت، یک کسی حالا به عنوان مربی اون تعیین می شد که معمولا یک فرمانده نظامی بود، او از طرف شاهزاده سلجوقی اون منطقه رو اداره میکرد و اون میگفتن اتابک.
درست.
حالا مثلا توی آذربایجان بود، توی فارس بود، توی لرستان بود، توی موسل بود مثلا.
بله.
حالا وقتی که این سلجوقی ها ضعیف شدن، این کسانی که اتابک بودن خودشون حکومت مستقل تأسیس کردن، اینا معروف شدن به اتابکان بدون این که لزوما نسبت فامیلی با هم دیگه داشته باشن.
بله.
و اما اتابکان فارس اینها در اصل یک طایفه بودن از ترکمان هایی که همراه سلجوقی ها مهاجرت کردن به ایران، به ایران. اینا اسم طایفشون سلغور بود یا سالور، که فکر میکنم هنوز فامیل سالوری ما تو ایران داشته باشه.
درست.
اینا در سال 543 در فارس یک دولت تشکیل دادن، تشکیل شدن
با شورش علیه سلجوقی هم انگار که به در واقع حکومت رسیدن. نه
اینها نمیتونیم اسمش شورش بذاریم، سلجوقی ها ضعیف شده بودن این زمان دیگه، قدرت در دست امرا و فرماندهان بود در درسته. واقع توی جای مختلف. حالا توی فارس هم امکان به اصطلاح یک دعوای شد بین به اصطلاح این فرماندهان سلجوقی توی فارس.
بله.
و این وسط این سلغوری ها اینا پیروز شدن و بالاخره به قدرت رسیدن. نمیتونیم اسمشو شورش بذاریم. یک شرایط به اصطلاح ضعیف شدن سلجوقی ها بود که اینقدر دامن زد. این ها سال 543 به قدرت رسیدن توی فارس و تا 685 یعنی بیش از یک قرن اینها ادامه حیات دادن.
بله.
در مورد اهمیتشون در تاریخ اگر شما سوالی نداری من ادامه بدم.
خواهش میکنم. حالا شما حرفتون ادامه بدین، من حتما پرسش شما مطرح میکنم.
بله. این اتابکان فارس از چند نظر خیلی مهم هستن توی تاریخ ایران.
بله.
مهمتر از همه این هست که اینها در دوره‌ای که مغول‌ها حمله کردن به ایران، سرزمین خراسان و ماورانه اونجا خراب شد، کشتارهای قتل‌عام‌های زیادی شد. اینها دوره اتابک ابوبکر بود، این که ما توی فارس اتابک ابوبکر پسر سعد زنگی. این اتابک ابوبکر کاری که کرد این بود که زمانی که به اسم متوجه شد که مغول‌ها درست اینا دیگه پیروز میدان هستن و نمیشه جلوشون به اصطلاح نبرد نظامی کرد، وقتی متوجه این قضیه ازش شد که خودش یک زمانی همراه جلال الدین خوارزمی توی اصفهان جنگید با مغول‌ها.
بله.
ولی وقتی که متوجه شد که مغول‌ها دیگه به اصطلاح شکست ناپذیر هستن و نمیشه به اصطلاح فقط جنگ بیشتر به ویرانی بیشتر منجر میشه، این اومد با مغول‌ها به نحوی سازش کرد.
آها.
یعنی که مغول‌ها رو ترغیب کرد که به فارس به سمت جنوب نیان و در عوض به اصطلاح اون باج و خراجی که مغول‌ها می‌خواستن رو بهشون پرداخت بکنه. اینطوری شد که خانهای مغول هم قبول کردن و به جنوب ایران مغول‌ها دیگه نیومدن به اصطلاح در اون جریان حملات شدیدشون، اینها به جنوب ایران دیگه نیومدن.
درست.
این شد که اینجا یک فضای امنی شد. فضای امنی شد که هم تجارت اینجا رونق پیدا کرد، رونق داشت به اصطلاح، هم وضع فرهنگی، مخصوصا مثلا سعدی خیلی تعریف میکنه از این به اصطلاح فارس در این دوره که همه جا خراب بود.
بله.
میگه که چو برگشتم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. یا مثلا شمس قیس رازی که همراه سلطان محمد خوارزمشاه بود توی ری که به اصطلاح خودش توی مقدمه کتابش الموجم فی معایر اشعار العجم میگه که من اونجا سلطان که شکست خورد و جنگ شد، من اصلا یادداشتم همون پراکنده شد و فرار کردم اومدم به فارس. و اینجا دیدم من اینجا خیلی امنیت هست و اینا، من نشستم و دوباره کتاب رو نوشتم.
بله.
این اینجا اصلاح تناگاهی شد برای اونهایی که از اون جنگ ها فرار میکردن،
حتی از مناطق دیگه مثل هند و اینا شاعرها روانه فارس شدن.
بله بله. اینجا فرهنگ و ادبیات ایران اینجا استمرار پیدا کرد، بعدن حافظ به اصطلاح در قرن بعدی اینجا بلند شد و خلاصه این اتابکان فارس خدمت بزرگی کردن به این که ادبیات ایران، به فرهنگ ایران، از این که این منطقه را از دسترس مغول‌ها دور نگه داشتن به ترتیبی.
درسته.
نکته بعدی این هست که این اتابک ابوبکر که به اصطلاح این معروف‌ترین سلغوری ها هست، این توی خلیج فارس به وقتی که با مغول‌ها صلح کرد توی خلیج فارس به اصطلاح اومد حالا نفوذش رو توسعه داد. جزیره کیش که دست بنی قیصر بود اومد اینجا رو گرفت، بعد بحرین و قطیف و اون به اصطلاح بحرین تاریخی منظورم هست.
بله.
و خلاصه خلیج فارس رو مثل یک دریای داخلی تقریبا در آورد و اون کاری که معمولا فرمانروایان بزرگ ایران انجام میدادن در سمنهای سر بود. و این هم باعث شد که اینجا تجارت خیلی گسترش پیدا کرد توی منطقه خلیج فارس. و ولی بعد از اینکه ابوبکر درگذشت سال 650 دیگه اتابکان فارس درگیری داخلی بین خودشون پیش اومد از امروز شما و مغول‌ها فرصت پیدا کردن که کم کم دیگه این زمان البته ما بهشون نمیگیم مغول، میگیم ایلخانان، چون که دولت ایران شدن دیگه.
درسته.
دیگه دولت ایلخانان هم کم کم تو فارس نفوذ خودش رو گسترش داد و نهایتا سال 685 این سلسله اتابکان فارس دیگه از بین رفت تا نامشون و آثارشون و از امروز شما اینها باقی ماند توی شعر سعدی. مثلا سعدی تخلفش رو اصلا از اتابکان فارس گرفته.
بله. درست.
از به اصطلاح سعد زنگی یا سعد دوم پسر ابوبکر، خیلی الان مشخص نیست تخلف کدوم گرفته، ولی در هر صورت اون اتابکان فارس رو خیلی مدح کرده توی آثار.
درست.
مشخصه که اینا خدمات به اصطلاح ارزنده انجام داده.
درسته. آقای دکتر رسولی، حالا من از صحبت‌های شما برداشتم این بود که در واقع خودتون هم البته اشاره کردید که مهمترین اتابک فارس ابوبکر ابن سعد زنگی بود. خب ابوبکر تقریبا میشه گفت که 30 سال حاکم فارس بود و باز طبق اون چیزی که شما گفتید از 543 تا 685 142 سال اتابکان در فارس حکومت میکردن، یعنی حدود 142 سال، و خب 30 سالش رو ابوبکر در اختیار داشت. میخوام بدونم که حالا به قول شما برجسته ترینش ابوبکر بود، میخوام بدونم که دیگران چه کردن و آیا کسی هم وزن و هم قد ابوبکر هم داشتیم در این 142 سال؟
بله، اون افراد دیگه هم کارهای بزرگی انجام دادن، مثلا فرض توی بند امیر مثلا کارواسرا ساختن.
بله.
بعد سعد زنگی پدر ابوبکر اون از اون بیشتر دستاوردهای نظامی داشت. آه. توی مثلا به طرف کرمان رفت، بعد سعی کرد که تا مرکز ایران بره. اصلا شاید سیاستش این بود که کل ایران رو تحت تسلط بگیره که با خوارزمشاهی مواجه شد. عبش خاتون که نوه ابوبکر است، این توی به اصطلاح شیراز بناهایی تا کاروانسرا ساختن پدران طبقه ابوبکر. من دقیقا این که کدوم کاروانسرا رو چه کسی ساخت حالا خیلی شاید بذارم نباشه، توی بند امیر میتونم که کاروانسرا این بند امیر رو ساختن.
بله.
بعد مسجد نو در زمان اتابکان ساخته شد که توی شیراز الان نماز جمعه هنوز برگزار میشه فکر میکنن، مسجد نو. اینها بله، این همشون خدماتی انجام دادن.
درسته. و حالا طبیعیه که به هر حال در دوره هر حاکمی یا ویژگی های برجسته تر میشه، اما باز آنچنان که من از صحبت های شما برداشت کردم در واقع این دوره گویا مصالحه گری بوده و در نتیجه مصالحه گری فرهنگ و شعر و ادبیات رونق پیدا کرده و باز آنچنان که شما گفتید تجارت هم رونق پیدا کرد. خب بدونم آیا اگر که از شما بپرسم که مهمترین در واقع ویژگی دوره اتابکان فارس چی بوده، شما کدوم رو ذکر میکنید؟
امنیت و آرامش که در جنوب ایران برقرار کردن. این زمینه شد برای این که به اصطلاح ایرانی که در قسمت‌های بیشترش خراب شد در حمله مغول، این ساختای تمدن ایرانی ضربه خورد و آسیب شدیدی دید. توی جنوب ایران به اصطلاح اون قضیه به اون شدت پیش میومد و اینجا یک استمراری به وجود اومد، استمراری برقرار شد بین دوره قبل از مغول و دوره بعد از مغول.
درسته. خب یه اشاره به بحرین تاریخی کردین، خوبه که یه اشاره به فارس تاریخی هم بکنیم، چون به هر حال امروز ما فارس رو یه محدوده‌ای میشناسیم در تقریبا میشه گفت که جنوب خود ایران، که البته بعد از اونم مناطق دیگه‌ای داریم، مناطق جنوبی که در حاشیه خلیج فارس هستن، ولی به هر حال میدونیم که فارس در زمانه اتابکان منطقه بزرگتری بوده. کمی در مورد این منطقه شون هم صحبت بکنید.
بله، حمدالله مصطفی فارس رو اینطوری تعریف می‌کنه، میگه مخلفی بین از امروز شما اگر اشتباه نکنم قمشه شهرزاد.
بله.
تا از بشوشتر یعنی خوزستان و تا حوالی تنگه هرمز.
درسته.
یعنی این فارس تاریخی اینطوری تعریف میکنه. منتها دور اتابکان فارس دو قسمت، این قسمت شرقش دست شبانکارها بود که معروف بود به شبانکار، یعنی منطقه نیریز و استوان و اون قسمت ها، اونجا اصطلاحاً بهش میگفتن شبانکاره. ولی دیگه خوزستان از یعنی فارس تاریخی که از شوشتر بود تا حوالی تنگه هرمز به اصطلاح اینجاها دست اتابکان فارس بود که استانهای امروزی کوکیلویه، بخشای از خوزستان، بوشهر، از اون شما فارس، اینا همه رو شامل میشد.
درست. بسیار خوب. آقای دکتر رسولی، به نظرتون امروز که ما دوره اتابکان رو مطالعه میکنیم در واقع در قرن ششم و در قرن هفتم، چه آموزه‌ای برای امروز ما میتونه داشته باشه؟ اصلا چرا امروز ما باید از احوال اتابکان مطلع باشیم؟
به عنوان یک حکومت واقع گرایی سیاسی رو به ما نشون میدن.
بله.
این که به اصطلاح در چه شرایطی چه تصمیمی گرفته بشه.
آها.
این کاری که اتابکان فارس توش به اصطلاح تبحری نشون دادن.
بله.
یعنی در اون زمانه ایرانی مغول ها این که اونها نه که اونها مثلا آدم های فرض کنید کشورشون دوست نداشتن یا مثلا نه اونا هم به اصطلاح در یک مقطعی هم با مغول ها جنگیدن، عرض کردم خدمتتون، ولی وقتی که دیدن که زمان به اصطلاح زمان این هست که دیپلماسی به زبان امروز حالا بگیم ملاک عمل قرار بگیره، این کارو کردن. بله. و این یک لحظه‌ای بود که واقعا این به دست به ما میده مثلا در عالم سیاست. حالا در عالم فرهنگ هم که عرض کردم اینها مثلا سعدی، اینا حامیان سعدی بودن.
بله.
و سعدی که به اصطلاح ستاره ادبیات نه تنها ایران بلکه ادبیات جهان هست، ما وقتی ببینیم که تو چه بستری سعدی بلند شده، حالا اتابکان فارس هم داشتن در اون بستر فرهنگی که ایجاد شد و مثلا سعدی از داخلش بلند شد و کسان دیگه.
درسته آقای دکتر. حالا با همه این ویژگی های مثبت فرهنگی که ما از اتابکان سراغ داریم، به هر حال میشه گفت که دوره روامداری بوده، به خصوص برای حفظ منطقه فارس از هجوم مغول ها، و بعد هم خودم اونجا هم به هر حال یک محلی شده برای که آمدن بسیاری از شعرا، همونطور که گفتم حتی از هندوستان و از اطراف، و همونطور که شما گفتید حتی شمس قیس رازی هم به منطقه فارس رفت. اما باز میبینیم که مثلا خود همین ابوبکر با پدرش وارد نزاع شد، دوباره پدرش با پسرعموی خودش وارد نزاع شد، خود دوباره پدر ابوبکر یعنی سعد بن زنگی با محمد خوارزمشاه وارد نزاع شد. کمی آدم تعجب میکنه که به هر حال چنین حاکمانی که اهل فرهنگ و هنر بودن، پس این همه نزاع در بین اونها برای چیه؟ اونم نزاع افراد نزدیک به هم دیگه، چون مثلا خود سعد بن زنگی ابوبکر رو گرفت و به زندان انداخت و چند سال تا آخر عمر خود سعد ابوبکر داخل زندان بود.
بله دوباره حالا ابوبکر هم برادر خودش طرغوشا رو به زندان انداخت، سالها در حبس بود. این بعدن باعث شد که بین خانواده ابوبکر و خانواده طرغوشا که برادرش بود بعدن درگیری های بعد از مرگ ابوبکر رخ داد، که مثلا سلجوق شاه پسر اون طرغوشا یک شورشی در فارس انجام داد. بله اینها این درگیری های خانوادگی بود توی همه حکومت های اون دوره، کلا حکومت های موروثی و حکومت هایی که به اصطلاح در اون خب اصل دموکراسی نبوده که مثلا انتخابات چیزی باشه دیگه، طبیعی بوده، همه جا همینجوری بوده مثلا،
یعنی شیوه انتقال قدرت گویا که همین بوده دیگه.
آره اون قدرت هست دیگه، بالاخره حفظ قدرت رو ایجاب میکرده.
درسته، در واقع این نظامنامه‌ای که امروز تدوین شده در دوره مدرن که چگونه قدرت دست به دست بشه و جا به جا بشه، باعث میشه که نزاع نشه، وگرنه در نبود یک نظامنامه روشن گویی که گریزی نبوده جز این که یا به حال موروثی منتقل بشه یا اینکه به حال اون وسط زد و خوردایی هم انجام بشه.
بله
خیلی ممنون.
خب به نوعی دیگه این جنگ قدرت صورت میگیره دیگه در عرصه مطبوعات متمر، خب سلامیستر دیگه.
درسته دقیقاً.
آقای دکتر یکی دو تا عنوان کتاب اگه حالا مربوط به اتابکان شیراز هم باشه معرفی کنین که شنوندگان عزیزمون مطالعه کنن.
بله ممنون. جدیدترین اثری که در این زمینه است ما رو آشنا می‌کنه با اتابکان فارس، کتابی است که استاد بزرگ ما جناب آقای دکتر خیراندیش نوشتن به نام فارسیان در برابر مغول‌ها.
درسته.
عرضم به شما بعد دیگه اگر در مورد اتابکان یک کتاب مخصوص نوشته نشده تا الان که به اصطلاح با عنوان اتابکان فارس باشه.
درسته.
ولی مرحوم شادروان عباس در قول آشتیانی که به اصطلاح کتاب ایران عصر مغول و اوایل تیموری دیگه، شادروان محمد قزوینی فکر میکنم در مورد ممدوحان عبشتاتون در مورد ممدوحان سعدی یک مقاله دارن اونا که اونجا اتابکان فارس معرفی کرد.
درسته دستون در نکنم.
اتوان دیروز آقای دکتر من رفتم کتابخونه که کتاب بگیرم در موردش مطالعه بکنم، همین گفتم اتابکان فارس که کتاب نداشت، حالا البته یه مقدار خود ممکنه کتابخونه هم ضعف داشت، ولی به هر حال اتابکان فارس نداشت، اتابکان هم نداشت دیگه. من تو مجموعه تاریخ ایران تونستم صفحه های مربوط به اتابکان رو پیدا بکنم.
بله اگر اون اینا تکنگاری هایی بشه خب خیلی خوب هست. البته پایان‌نامه های نوشته شده مثلا من پایان‌نامه دوره ارشد خودم روابط اتابکان فارس و مغول ها بود.
درسته.
ولی خب فرصت نکردیم مثلا دیگه رو به صورت کتاب درش بیاریم، حالا شاید در آینده انشالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر رسولی، از توضیحات شما استفاده کردیم. با شما خداحافظی.
منم خوشحال شدم.
زنده باشی. آمدیم از آقای دکتر.
خیلی
ممنون، به خدا میسپارم.
با شما خدا نگهدار. خب دو شماره تلفنی 220 485 و 220-58-800 در اختیار شماست، همینطور شماره پیامک ما 3558. برای اینکه از اماکن دیدنی و جاذبه های تاریخی و زیبای استان فارس برای ما بگید، اگر سفر کردید به استان فارس، این اماکن تاریخی و زیبا و گردشگری و حتی تاریخچه اونها رو به ما معرفی بکنید تا ما هم با اونها بیشتر آشنا بشیم. متشکرم.
از همین نیمروز
چی از جان این اتابکان میخه که من نمیدونم واقعا چیزی از جانشون نمیخوام که میخه دیگه سوزنت گیر کرده روشون سوزن گیر کرده؟ سوزنم گیر نکرده که موضوع درسیه موضوع کم نداریم بریم سراغ بقیه شون خب اینم یکی از همه شونه دیگه چی؟ آها آها در مورد موضوعات و مواردی که همیشه در موردشون صحبت شده اگه حرف بزنیم که هنر نکردیم که الان خود شما قبلها در مورد اتابکان کرمان یا اتابکان یزد اصلا چیزی شنیده بودین؟ قبل از این که تو بگی؟ نه خب به نظرتون بد شد که گفتم و شنیدین و یاد گرفتین؟ نه والا در ذهن سخت نیستن ما سختشون میکنیم هله آقا هله چی حله؟ درس امروز دیگه اتابکان شیراز کی بودن؟ چی کار کردن؟ اصلا چی گفتن؟ فرهنگشون چی بوده؟ چقدر حکومت کردن؟ از کی تا کی؟ خب اینا مهمن نیستن؟ خب حتماً هستن دیگه تو بگی هستن یعنی هستن نه من کاری نیستم شما خودت چی میگی؟ مهم نیست؟ هست خب من این دستگاه رو علم کنم خب اینم که این سیم باید بیاد اینجا خب تصویرش هم که خب اینجوری کنترلش کو اینجا بود که اینهاش کجا بود؟ دست من بود میگم پس دیکته نداریم امروز نه چون من اصلا آمادگی ندارم نه ببینم یعنی بگم کم میشین؟ خیلی من اینقدر این دستگاه دوست دارم وقتی روی پرده توضیح میدی خیلی خوب یاد میگیرم انقدر زیاد که هیچ وقت از ذهنم در نمیشه واقعا؟ آره قرآن به جون تو خب اتابکان یزد و کرمانم رو همین پرده توضیح دادم براتون دیگه که خوب یاد گرفتین دیگه پس این نشون میده که ما باید با این بریم جلو درسته؟ بله درسته خب میگم یکم از اتابکان یزد بگین تا من برم سراغ اتابکان شیراز ها؟ چی؟ اتابکان یزد میگم یه مقدار در موردشون بگین تا من آمادشم برای اتابکان شیراز آها باشه یعنی من الان از اتابکان یزد برات بگم آره دیگه همونه که یاد گرفتین بگین دیگه منتظرم
اتابکان فارس یا سلغوریان گروهی از ترکمن بودند که از نیمه قرن 6 هجری در زمان ضعف دولت سلجوقیان قدرت را در فارس به دست گرفتند. سلغوریان از سال 543 تا 686 قمری در فارس حکومت کردند. این خاندان به سلغور طایفی از ترکمان انتساب دارند. یکی از نوادگان سلغور به نام سنگوری در سال 543 قمری به فارس تسلط یافت و سلسله‌ای تشکیل داد که یک قرن و نیم دوام یافت. اتابک صد تبعیت سلطان محمد خوارزمشاه را پذیرفت و دو قلعه استخر و اشکوان را به او واگذاشت. این سلسله را عاقبت مغولان از میان برداشتند. شریفی کردستان موسیقی
ساعت مجله نیمروز 10:59 دقیقه است. آقای قیتونی
جانم بفرمایید.